بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. صحبت در بحث فقه در قبول ولایت جائر بود که آیا قبول ولایت جائر اولا و بالذات حرام است یا به خاطر محرماتی که در ولایت جائر هست حرامه، حرام بالغیر یا حرام فی نفسه. خود ولایت، قبول ولایت از جائر فی نفسه حرامه، حالا ولو کار حلال انجام بدیم، هیچ حرامی هم انجام ندیم، ولی خود همین به قبول ولایت این حرام است. برای این مدعا به آیات و روایاتی استناد شد. یکی از ادله‌ای که در این بحث استدلال شده اجماعه، که علما در این مسئله اجماع دارند که قبول ولایت از طرف جائر این جایز نیست. خب این استدلال از نظر شما بزرگواران، اگر این استدلال رو دیدید، چه مقدار می توانید به این استدلال اعتماد کنید؟ قطع نظر از آیات و روایات و دلائل دیگر، خود این اجماع فی نفسه نمی تواند دلیل محکمی بر مدعا باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اجماع دلیل لبیست، یعنی دلیلی است که لفظ درش نیست، مثل آیه قرآن نیست که دلیل لفظی باشه، اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه، یا روایات دلیل لفظی هستن، اطلاق دارند، عموم دارند، ولی اجماع دلیل لبی است که ما قدر متیقنش رو میتونیم بگیریم، ولی اطلاقی برای اجماع نیست. علما آمدن فرمودن بر این که ولایت از جائر رو قبول نکنید، اما این که در چه شرایطی اجازه میدن، در چه شرایطی اجازه نمیدن، استثناءاتش چیه، خصوصیاتش چیه، اینا یه مقداری ابهام داره. لذا این بحث، یعنی استدلال به اجماع برای حرمت قبول ولایت، این فی الجمله درسته، اما بالجمله درست نیست. به صورت مطلق نمیتونه برای ما یک دلیل
باشه.
بله،
اگر اجماع خودش مدرکی باشه،
به قول شما جزاکم الله، اگر اجماع هم مدرکی باشه که اشکال دوم، که این اجماع هم مدرکش همین آیات، مدرکش همین روایات، پس بنابراین اجماع اولا که این مدرکی است، ثانیاً این که این اجماع دلیل لبیست و قدر متیقنش میتونه برای ما حجت باشه، نه این که تمام اطلاق داشته باشه، تمام افراد قبول ولایت رو شامل بشه. نکته دوم این است که آیا به نظر مبارک شما دلیل عقل میتواند در اینجا برای ما دلیل کافی باشه؟ یعنی اصلا ما آیه قرآنی نداشته باشیم، روایات نداشته باشیم، اجماع نداشته باشیم، هر انسانی به عقل خودش مراجعه بکنه، هیچ آیه و روایت هم نمیدونه ولی به عقل خودش مراجعه کنه که یه ظالمی هست آمده حاکم شده بر مردم و داره به مردم ظلم میکنه، من کمک این بکنم یا نه؟ آیا جایز من کمک کنم به این ظالم، برم تو دستگاه این ظالم؟ عقل میگه قبح الظلم عقلیون، احتیاج به دلیل نداره، ظلم قبحش عقلیه و تأیید ظالم هم قبحش عقلیه. پس هم ظلم قبحش عقلیه هم تأیید ظالم، آدم بیاد ظالم رو تأیید کنه اینم قبحش عقلیه. این نیاز به آیه و روایت نداره، نیاز به اجماع نداره، حکم عقل این است که انسان از ظلم حمایت نکنه، تأیید نکنه ظالم رو، ظلم رو. خب کسی که سلطان جائره، بریم در دستگاهش و تأییدش بکنیم، این مسلماً جایز نیست. لذا خیلی از علما به دلیل عقل استدلال کردن، مثل مرحوم کاشف الغطا و مرحوم سبزواری و دسته ای از علما این استدلال رو استدلال عقلی می دانند. با توجه به این نکته، شما بزرگواران استدلال به آیات و روایات رو چه می فرمایید؟ این استدلال ها میشه حکم ارشادی، یعنی عقل حاکمه و آیه و روایت هم ارشاد به حکم عقله، یعنی قبل از آیه و روایت عقل انسان حکم میکنه که تأیید ظالم، محکم کردن ظالم در ظلمش، وقتی ظالم قوی شد بیشتر ظلم میکنه و این قبیح، تأیید ظالم قبیح. آیه هم که داریم ارشاد به همین حکم عقله، روایات هم که داریم رکون به ظالم نکنید، کمک ظالم نکنید، اعانه بر ظلم نکنید، همه اینها ارشادن به حکم عقل. خب این یک نکته. حالا در این استدلال که حکم عقل باشه، تعبیرات مختلفه. بعضیا تعبیر کردن به اینکه حکم عقل بر تأیید ظالم، بعضیا تعبیر کردن به مساعده بر ظلم. مساعده کردن بر ظلم، وقتی کسی ظالمه شما کمکش بکنید، این حرامه و قبح عقلی داره. علامه حلی می فرماید تحرم الولایه من قبل الجائر لما فیه من المساعدت علی الظلم. این مساعده بر ظلم و مساعده بر ظلم هم حرامه. خوب این مرحوم نراقی هم همینو میفرماید، میگه اعانه بر ظلم، اعانه بر ظالم، رفتن در دستگاه حکومتی. این شیخ انصاری هم میفرماید تحرم الولایه من الجائر لان الوالی من اعظم الاعوان. شما والی بخوای بشی از طرف سلطان جائر، من اعظم الاعوانی، یعنی حالا بعضی ها در رتبه پایینن ولی تو جزو رتبه های بالا هستی که میخوایی به ظالم کمک بکنی. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف یه مطلبی دارند در اینجا که این مسئله رو برهانی میکنند. میفرمایند بر این که سلطنت شخصی بر شخص دیگر این جایز نیست مگر به جعل خداوند. شما بر من تسلطی ندارید، من هم بر شما تسلطی ندارم، نه شما باید حرف منو گوش بدید نه من باید حرف شما رو گوش بدم. انسان آزاده، هیچ کسی بر شخص دیگری تسلط نداره مگر خداوند. بله، خداوند بر همه تسلط داره. اون جعل ولایت خدا، این نسبت به رسولم هست، نسبت به ائمه علیهم السلام هم طبق نظر شیعه هست، یعنی این ولایت اولا برای خداست، از طرف خدا برای پیامبر و از طرف خدا برای ائمه علیهم السلام. خب این که مختص به خداوند و پیامبر و ائمه هست، این اگر شخصی بخواد اون ولایت رو قبول بکنه و بخواد حاکم بر مردم باشه، این باید از ناحیه خداوند اجازه داشته باشه، ولایت داشته باشه. لذا ایشون می‌فرمایند فسلطنتو به شؤونها و فروعها لهم من قبله تعالی ولا يجوز لأحد التصرف فيها. هر کس بیاد سلطان بشه قاصبه، تمام. هر کس بیاد سلطان بشه قاصبه مگر اینکه از ناحیه خدا باشه. اگر از ناحیه خدا باشه قاصب نیست، اگر غیر از ناحیه خدا باشه قاصبه. این سلطنت جایز نیست لأحد علا احد الا بإذن الله. حالا این بالاخره میخواد حکومت بکنه دیگه، میخواد در جان مردم، نسبت به مال مردم. حالا مراتب داره، ولی اگر قبول ولایت تأیید اون حکومت باشه، این تأیید ظلمه، تأیید ظالمه. مگر شما بگید نه این تأیید نیست، این حکومت نیست. عرض کردم زمان شاه متدینین می اومدن از مراجع اجازه می گرفتن که ما میخوام بریم در اداره فرهنگ تدریس کنیم، تربیت کنیم بچه ها رو، اجازه بدید که ما بریم کمک کنیم به تربیت مثلا فرزندان. مرجع تقلید بالخصوص به او اجازه میداد، میگفت شما برو حقوقت هم برات حلاله مثلا. و الا قبول ولایت در هر شغلی هم باشه، این از شؤون ولایت یه نوع تأییده. مثلا مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید باهنر و عرض کنم که آیت الله مفتح، اینا کسانی بودند که در زمان شاه استاد دانشگاه بودند. خب اینا خودشون هم مجتهد بودند، هم از مرحوم امام اجازه گرفته بودند که توی دستگاه حکومتی برن و نفوذ کنن و مطالب حق رو برای دانشجوها بیان بکنن. ما داشتیم این نمونه ها رو، مرحوم شهید مطهری استاد دانشگاه بود و شهید باهنر هم همینطور و عرض کنم مرحوم شهید مفتح هم همینطور. اینها با اجازه امام و با اجازه حالا خودشون هم که مجتهد بودن تشخیص داده بودن که برن در دانشگاه میتونن تأثیر داشته باشن، کمک کنن به انقلاب و به اسلام و اینها، و همین طورم بود. این یه چیز خاصیه، ولی در کل باید با اجازه خدا باشه. سلطنت کسی بر افراد باید با اجازه خدا باشه، با زور و سرنیزه و حمایت انگلیس و چه میدونم آمریکا نمیشه شما سلطنت بکنی بر مردم. سلطنت‌های سابق اینطوری بوده دیگه، با حمایت آمریکا بوده یا انگلیس بوده و امثال داده. خب بعد از این عرض کنم بر این که مطلب، سوالی پیش میاد و اون این است که شما بعد از بررسی آیات و روایات و اجماع و دلیل عقل یه سوالی از شما میکنه، شما باید جواب این سوال رو بدین. سوال چیه؟ دو تا سواله. این دو تا سوال به هم نزدیکه، خیلی با هم فرقی نداره، ولی خب یک کمی هم فرق داره. سوال این است که حرمت و قبول الولایه من الوال الجائر حرام نفسی او حرام غیری؟ یه سوال. سوال دوم این است که قبول الولایه من الجائر ذاتی او عرضی؟ آیا حرام نفسیه یا حرام غیریه؟ قبول خب شما میگید شراب حرامه، قمار حرامه، زنا حرامه، اینا حرام چی هست؟ حرام نفسی هست. گاهی میگید که خلوت با اجنبیه در یک منزل در بسته حرام است. اینو میگید حرام چیه؟ حرام غیریه. چرا؟ چون ممکنه شیطان بیاد وسوسه کنه انسان و به خطا بیفته، به زنا بیفته، به گناه بیفته. اونو میگید حرام غیری. حرام غیری یا مثلا فرض کنید وضو واجب است برای نماز، خودش وجوبی نداره. خب سوال اینه، آیا قبول الولایت من الجائر حرام نفسی او حرام غیری؟ اگر حرام نفسی باشه یعنی فی نفسه حرامه، اگه غیری باشه یعنی ما یترتب علیه حرامه، چون یه چیزایی برش مترتب میشه به خاطر او حرام شده. مثلا ظالم ظلم میکنه، محرمات رو انجام میده، کارهای خلاف میکنه، به خاطر اونا حرامه. آیا به خاطر خودش حرامه قبول الولایه یا به خاطر ما یترتب علیهش حرامه؟ از آیات و روایاتی که ما در اینجا دلایل عقلی که ذکر کردیم به دست میاد که قبول الولایت من الجائر حرام نفسیه. تو کلمات علما شما انشاءالله اهل تحقیق هستید بررسی کنید، خیلی ها تعبیر کردن به حرام نفسی، مقصودشون اینه، یعنی خودش فی نفسه حرامه، قطع نظر از اینکه شما کار ثواب انجام بدی تو حکومت یا کار خطا انجام بدی، گناه انجام بدی، خودش فی نفسه حرامه. همونطور که زنا حرامه، قمار حرامه، شراب حرامه، قبول ولایت از طرف جائر هم حرامه. این میشه حرام نفسی. لذا علما میبینید تعبیر دارن که حرام نفسی. بعضی از علما تعبیر کردن به حرام ذاتی. حرام ذاتی یعنی چی؟ با نفسی چه فرقی داره؟ فرقش اینه که اگر ما دلیل عقل رو بر قبح ظلم در اینجا پیاده بکنیم، بگیم قبول الولایت من الجائر حرمت ذاتی عقلی دارد، آیات قرآن هم ارشاد به حکم عقله، روایات هم ارشاد به حکم عقله، اجماع هم ارشاد به حکم عقله، همه چی عقله، این میشه حرام ذاتی. قبح ظلم حرام نفسیه یا حرام ذاتیه؟ حرام ذاتیه. ذاتی یعنی چی؟ از ذاتی لا یعلل، یعنی یه حکم عقلی 100% است که هیچ ارتباطی به آیه و روایت هم نداره. در تمام ادیان شما مسیحی باشی همینه، یهودی باشی همینه، بودایی باشی همینه، هر دینی هر مذهبی داری حکم همینه، تأیید ظالم حرامه. این میشه حرام ذاتی، نه حرامی که بگیم خدا حرام کرده، پیغمبر حرام کرده. نه، پیغمبرم اگر فرموده ارشاد به حکم عقله. خب حالا قبح ظلم چیه؟ ذاتیه. تأیید ظالم قبحش ذاتیه، تأیید ظلم ذاتیه. شما مستقلات عقلیه رو چه میفرمایید؟ میفرمایید که العقل یحکم ذاتن به قبح ظلم، نه دین درش مطرحه نه ایمان درش مطرحه، یه جو عقل باشه کفایت میکنه که بگه ظلم قبیحه و عدل حسنه و ظالم کارش قبیحه، کمک به ظلم هم حرامه. این نیاز به آیه نداره، روایت نمیخواد، این حکم عقلیه. خواستم این نکته رو آقایون بزرگوار توجه بفرمایید که تعبیرات علما دو جوره. بعضی ها تعبیر کردن قبول ولایت حرمتش نفسیه، بعضی ها تعبیر کردن ذاتیه. خیلی فرقی نداره، ولی فرقش در اینه که اونایی که میگن ذاتی دلیل عقل رو خیلی قوی میدونن، میگن حکم عقل خیلی قوی است و این یه حرمت ذاتی داره. اونایی که میگن نفسی میگن نه، از آیات و روایات ما استفاده کردیم، قبول ولایت حرامه و به خود به خاطر خودش هم حرامه، نه به خاطر ما یترتب و علی محرماتی که انجام میشه، نه اصلا قبول ولایت خودش حرامه. حالا فرض کنید یه حاکمی اومد خیلی هم کارهای خوب انجام داد، کاراش همه قشنگه، خیلی جالبه، حتی بچه خودش هم اعدام میکنه، حتی عرض کنم از بعدی که مثل دومی و اولی و فلان، خب خیلی ظواهرشون ظواهر عادلی بود، ولی این کارها قشنگ بود، کارها خوب بود، اما از طرف خدا این امضا نشده بود. این ولایت مال آقا امیرالمؤمنین بود، ولایت اینها ولایت جوره، ولو کارها کارهای خیلی عالی باشه. اینو بهش میگیم چی؟ چون قبول ولایت این ذاتن حرامه، نفسن حرامه. حالا پس این نکته رو آقایون توجه فرمودید که اونایی که تعبیر کردن به نفسی، اونایی که تعبیر کردن به ذاتی، شاید مقصودشون اینه. اونایی که به دلیل عقل خیلی اعتماد میکنن تعبیر به ذاتی میکنن، اونایی که به آیات و روایات استدلال میکنن برای اینکه قبول ولایت حرامه، اونها تعبیر به نفسی میکنند و اینها. بله، بله، حکم عقله. ما هم همین رو اتفاقا قبول داریم که این حکم عقله و آیات و روایات هم ارشاد به حکم عقله.
مصادیق و معیارهای ظلم با شرع کما این که عقل در بعضی از جاها به معیار و مصداقش وسیله میدونه برای هدف، در بعضی از جاها اجازه میده.
بله.
حکومت سلطان جور بنابراین خطا پذیره، اون وقت تشخیص معیار و مصادیقش مشکل.
بله، اشکالی نداره که ما در اصل ظلم و سلطان جائر بودن و این سلطان جائره، حالا فرض کنید ثابت این مسئله، در مصادیقش هم تشکیک نداریم. یه موقع شما میگید من در این مصداق شک دارم که این مصداق ظلم هست یا نیست، بله اون یه بحث مصادیق ظلم، اما اصل ظلم وقتی قطعی شد، یعنی از طرف خدا نیست، از طرف پیغمبر نیست، از طرف امام نیست، نایب امام نیست، این یه آدم ظالم فاسقیه اومده قبول ولایت کرده و داره حکومت میکنه، سلطنت میکنه، اینجا بحث ما هست. بله، حالا علی ابن یقطین و امثال اینا عرض کردم، آیت الله مطهری، آیت الله باهنر و مرحوم آیت الله مفتح، اینا هم در دستگاه حکومتی بودن، حقوق دولت می گرفتن، در دانشگاه تدریس می کردن، ولی خب اینا یا از باب اجتهاد خودشون یا از امام اجازه گرفته بودن که در حکومت باشن و این خدمات رو انجام بدن.
اولش هم هست سلطانی که مسلمان نیست، بعضاً صاحب کتاب هم نیست، ولی عادله. این
نه، اون عادل بهش نمیگن، اون عادل انسانیه، فرض کنید ظلم نمی کنه، ظلم به دیگران نمی کنه، ظلم به خودش فقط میکنه، به دیگران مثلا ظلم نمی کنه. حالا در هر صورت قبح ظلم ذاتیه، ما اون ظلمی میگیم که حالا قدر مشترک بین اینهاست، ظالمیست به معنای این که حالا ظلم میکنه به مردم، و این از طرف خدا همین که از خودش بهتر وجود داره و نه و اون رو نذاشته بیاد حاکم بشه، خودش اومده این شغل رو قبول کرده. همین ما هم کمینطور، اگر یک کاری رو قبول بکنیم که دیگران از ما بهترن، ما هم میشیم ظالم دیگه، منتها یه مرتبه از ظلمه، دیگران هستن از ما خیلی بهتر، خیلی عالی‌تر، میتونن وکیل بشن، وزیر بشن، رئیس جمهور بشن، ما اومدیم قبول کردیم و میگیم که ما باشیم و تبلیغ هم میکنیم در حالی که لیاقت هم مثلا نداریم، و ما هم یه مرتبه از ظلم رو داریم دیگه. خب اینم عرض کنم بر این که این مسئله که این رو بگیم واجبه غیریست یا واجب نفسیست، حالا ما نظر بود اینه که واجب ذاتیست، اضافه بر این که واجب نفسیست واجب ذاتی هم هست. واجب ذاتی یعنی چی؟ یعنی حکم عقل، به حکم عقل قبول ولایت از جائر حرامه و این حرام ذاتی و نفسیست، حالا تعبیر بعضی ها به نفسیست، تعبیر بعضی ها به ذاتی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.